ارز که ارز دولتی، چه به برنج که داره ارز تعدیه 28500 تومانی میده، چه به کالای اساسی که حالا ارز توافقی بهشون مثل حبوبات و حالا روغن اینها داره میده، اینها از بیت المال هستش و این باید مصرف کننده این کالا رو به قیمت که داره دولت بهش میده و از خود بیت المال هستش و این وارد کننده میده که این کالا رو وارد میکنن، باید به قیمت مصور دولتی عرضه بشه و بالاتر از اون تخلف هستش و این فقط از جیب مردم میره و مردم و مصرف کننده متاسفانه اینجا ضرر
میکنه. بله انشالله که رفع رجوع بشه. ما به هر حال تو برنامه پیگیر هستیم و این فرصت رو هم حتما در اختیار نهادها و سازمانهای نظارتی قرار میدیم که بیان راجع به این کمکاری هاشون توضیح بدن، اگر دلیل خاصی وجود داره حتما بیان و بگن که چرا واقعا مسکوت مونده فعالیتاشون و نظارتاشون که بازار دوچار یک چنین ناهنجاری ها و حباب های باطلی شده. خیلی ممنون از شما آقای فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران، روزتون بخیر، متشکرم از همراهیتون و خداحافظ. بله خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. اینجا بازار تهران هست، شبکه رادیویی تهران. خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون. 3094 هم سامانه پیام کوتاه ماست. ممنونم از پیغام های شما عزیزان. خب بریم به بازار خودرو سری بزنیم، با توجه به اتفاقاتی که حالا اخیراً رخ داده در حوزه‌های سیاسی، ببینیم که آیا این اتفاق‌ها بر اقتصاد خودرو هم تأثیری داشته یا نه، وضعیت حال حاضر بازار خودرو چگونه است. آقای مخلص پور عزیز، کارشناس محترم حوزه خودرو، الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. سلام میکنم به شما آقای مخلص پور، روزتون بخیر و خدا قوت. بفرمایید.
سلام خانم اشرابادی، حال شما
خوبه؟ متشکرم، خدا رو شکر، الحمدلله ما خوبیم، شما خوبید؟
بله، عرض ادب خدمت مخاطبینتون.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم آقای مخلص پور. میخوام که از وضعیت این روزهای بازار خودرو از شما بشنوم. آیا اتفاقاتی که در حوزه سیاسی رخ داده در بخش اقتصاد خودرو هم تأثیری داشته؟ بازار دچار نوسان و تغییر قیمت شده، افت قیمت یا افزایش قیمت؟ برای ما بگید که الان چه اتفاقی در بازار خودرو میفته.
بله دقیقاً سیکلی که تو بازار اتفاق افتاده همون سیکلی سینوسی هست که بالا پایین داره به صورت موج.
بله.
ما تا دو هفته پیش که ما با هم، یعنی من مهمان برنامه شما بودم و قیمت ها رو به بالا بود.
بله بله.
و کسی نمی فروخت و ماشین ها تا 30% 40% ماشین های خارجی گرون شده بودن. الان
بله.
با دورنمایی مثبتی که از مذاکرات و اتفاقات سیاسی که افتاده، اون 30% 40% که تو ماشین های خارجی گرون شده بود، ماشین های میان ردمون خیلی حبابی قیمتی داشت، تقریبا الان برگشته به همون قیمت شب عید.
آها خب
حبابش
بله
کم
بله
شده.
بله.
و ماشین های ایرانیمون همینطور. ما مثلا تو ماشین های ایرانی که الان دنا پلاس، ما دو هفته پیش که گزارش خدمتتون ارائه کردیم، 1,250,000,000 تومان بود، 100 میلیونش کم شده، الان حدودن 1,150,000 هست. حالا 10 تومن 20 تومن پایین بالاشا، حالا مخاطبین به ما سخت نگیرن.
بله.
ما توی تارای اوتوماتیکا داشتیم دو هفته پیش 1,180 بود، الان تو محدوده 1,90 هست، 100 میلیون کم شده. اجازه 27 اوتوماتیک تو محدوده 1,100 بود، الان 560 میلیون کم شده. و همینجور دنده ایش که 970 بود تو محدوده 910، اینها الان قیمت هایی که رصد میشه. بعد در اتفاق ما الان مهمانه خوزستان هستیم، شهر آبادان. حالا ما گزارش که همیشه میدادیم در رابطه با خودروهای پلاک ملی بود، اینجا پلاک منطقه خرید و فروش میشه.
بله.
پلاک منطقه همون پلاک اروندی قانونیه تو منطقه خوزستان. اینجا میگن که از عید تا حالا حتی دست به قلامه نزدن.
آها.
به هیچ عنوان خرید و فروش نمیشه.
بله.
من بازار خودروهای ایرانی که رصد کردن گفتن تقریبا 80% معاملات کنسل شده، 80% از نیاز کنسل کردن خریداران، به خاطر اینکه انتظار دارن قیمت ها بازم کاهش داشته باشه. در این حالی که شرکتایی که خودروهای ژاپنی که تو چین مونتاژ میشد و هم خودروهایی که چینی هست و ثبت نام کرده بودن شروع به تحویلش دادن که خوبی خبر خوبیه، بازم عرض زیاد شده، پارکینگ همه نمایشگاه ها پر شده از ماشینای سفتی که تازه تحویل دادن.
بله بله.
و خب همین به این موضوع دامن میزنه که یه مقدار از حباب کم بشه، فروشنده زیاد شده و خریدار خیلی کم.
خیلی کم.
و ما خود ثبت نام خود رو در شرکت‌های داخلی ها داشتیم.
بله.
با توجه به اینکه شب عید تولید کننده های همین شرکت‌های خود داخلیمون به اتفاق اونهایی که شرکت خودروهای چینی ها داشتن ثبت نام می‌کردن به شورای رقابت تقاضا داده بودن که بین 10-30% ثبت نامشون رو بالا ببرن، با توجه به شرایط که تو بازار اتفاق افتاده تقاضاشون رو پس گرفتن. آه. و با همون قیمت به همون قیمت قبل بسنده کردن.
بله.
و ثبت نامی که شرکت‌های داخلی مثل ایران خودرو هفته قبل داشت 26 فروردین تا 1/2 که طیف از 270 بودن و اینها بود، خب آمارش منتشر نشده، من بررسی کردم، ولی ظاهرا به خاطر من از بچه‌هایی که زمین خود روی داخلی خیلی فعالن یا آمار گرفتن،
بله،
ظاهرن مورد استقبال خیلی خوبی قرار نگرفته، مثل اون انتظاری که همیشه داشتن نبوده. چرا که مثالش عرض میکنم خدمت دون دناپلاسی که 1,000,000,000 تومان قیمت ثبت نامش کمپانیه و چند ماه هم مصرف کننده باید ثبت کنه تا ماشینه بهش تحویل بدن.
بله.
الان تو محدوده 150 میلیون تومان بعدم هم هم ثبت کنه براشون جذابیت نداشته ثبت نام، غیر از اونهایی که یه مصرف کننده ای نهایی بودن، حالا گفتن آقا ما ماشین میگیریم سوار میشیم تا ببینیم چی میشه. ولی که یه موضوعی که الان اتفاق افتاده و چند سالی هست، ما بحث تقاضای به تعویق افتاده هست. ما وقتی که با میایم بازار رو میبینیم، لمس میکنیم جنس ماشینایی که تو بازار هست، میبینیم ماشینایی که الان ناوگان حمل و نقلمون یه بازاری هست که به شدت فرسوده.
بله.
ماشین های 2007 2008 2009 2010، ما الان بالاترین مدلایی که ماشینامون داره 2017-18 هست.
بله.
همین ها ماشینایی هست که خب تقریبا تو همه جای دنیا ازده خارج شده، حالا 2017-18 هنوز اینجا خوبه، ولی ماشین های 2005 تا 2012 که رسما دیگه اینا به درد نمیخورن ولی مردم ناچارن ازش استفاده بکنن، اینها باید عوض بشن. و همینجور این شرایطی که بالا پایین هست، وقتی بالا میشه اینا نمیتونن عوض بکنن، وقتی پایین میاد صبر میکنن که ببینن چی میشه، این تقاضای به تعویق افتاده هی به تعویق میفته تا بعد یه جا خودشو نشون بده.
بله.
حالا چطور نشون بده رو من نمیدونم، ولی که ما هفته گذشته چین بودیم، خودروها اونجا همه برقیه، هیچ آلودگی هوایی اونجا نیست. من فکر میکنم که خودروها باید همشون تبدیل بشن به خودروهای برقی یا نیمه هیبریدی حداقل.
بله.
و اون تقاضای به تعویق افتاده به نظر من توسط سیاست‌گذارا باید بره به سمت خودروهای برقی.
بله.
به تعرفه کمتری باش در نظر گرفته بشه که قیمت نهاییش پایین تر بیاد و امکان جا به جایش برای مصرف کننده باشه.
بله.
یه سردرگم بینی کدام یه سردرگم دیگه ای هم که الان به این شرایطی رکودی بازار دامن زده اینیه که یکی میاد میگه آقا تعرفه رو میخوان بکنن 120%، یکی میاد میگه میخوان بکنن 20%، یکی میگه 80%، و هنوز این تو حاله از افغان قرار گرفته و این باز اتفاقیه که باز شده مصرف کننده های نهایی تا تعیین تکلیف این تعرفه دست نگردارن ببینن چی تو میشه.
بله کاملا درسته، خیلی ممنونم. خب به هر حال شما اشاره کردید به آیتم های مختلف، حالا به جای آیتم من چی میتونم استفاده بکنم؟ آها چی؟ یه بار آها بخش های مختلف، ببخشید یه لحظه واقعا واژه هایی نمیاد به ذهن آدم. بخش های مختلف نگاه کردید از منظر متفاوت به موضوع اتومبیل و ماشین که حالا افزایش قیمت یا کاهش قیمتش. ببینید چون قیمت ارز یه مقدار وارد کانال کاهشی شد، توقع همین بود که حالا قیمت اون چیزهایی که معمولا با افزایش قیمت ارز مثل طلا و خودرو بالا میره واقعا پایین بیاد. حالا این سکوتی که الان در بازار خودرو است، به قول فرمایش شما حالا مصرف کننده هایی که من فکر میکنم بهترین نگاه به این بازار همینه که اگر واقعا کسی نیاز به اتومبیل داره الان اتومبیل رو تهیه بکنه و استفاده بکنه. ولی خب از یک جهتی هم به نظرم میرسه که حالا اونایی که توی همین بازارهای مختلفی که از خودرو به وجود میومد و سودهای هنگفتی خیلی هاشون میبردن، اونها الان به قول شما بلا تکلیفی بیشتر شامل حالشون میشه که حالا براشون اصلا صرفه داشته باشه، مثلا خودرو رو ثبت نامی بخرن بخوابونن و بعد با سود بیشتری اون رو بدن به مصرف کننده که بخواد مصرف بکنه. این به هر حال از اتفاقات عجیب بازار خودرو هست. اگر کسی نیاز داره الان فکر میکنم بهترین زمان هست برای تهیه و خرید خودرو. این یه مطلب. بعدم راجع به خودروهای برقی شما صحبت کردید، از همون زمانی که وجود و حضور خودروهای برقی در بازار مصرفی جهان واقعا مطرح شد، توی کشور ما همیشه صحبت از این بود که ما برای داشتن خودروهای برقی باید زیرساخت‌های تأمین برقش رو هم حتما فراهم بکنیم. و خب فکر می‌کنم خود شما هم یکی دو جلسه پیش که ما خدمتتون بودیم فرمودید که این زیرساخت‌ها خیلی اتفاقا باید بهش توجه بشه، خیلی نیاز به کار داره، واقعا مقدمات خیلی عریض و طویلی لازم داره که ما بتونیم فراهم بکنیم برای وجود و حضور خودروهای برقی توی بازار. من فکر میکنم که واقعا الان زمانش هست که خیلی ضربتی به این موضوع پرداخته بشه، هم زیرساختهای تأمین برق هم تولید برق کافی برای استفاده این اتومبیل ها فراهم بشه که انشالله بازار خودروی کشور ما هم پر بشه از خودروهای برقی. حداقل آلودگی هوایی که معضل واقعا حل نشدنی شده این سالا برای شهرهای بزرگ حداقل کمی برطرف بشه.
بله.
متشکرم ازتون. خودم
در جهت این موضوع که فرهنگ استفاده از خودروی برقی را تا حدودی بهش اشاره بدم. من خودم ماشین شخصی ما ماشین برقی انجام خریدم برای خودم.
بله.
و اینکه حتی یه کاوری هم روش زدم که یه مقدار چون ماشین خودش آبیه یه مقدار آبلوتر باشه، حتی برند خودمون هم روش زدیم. چرا؟ نشون بدیم ما که خودمون تو شغل ماشین هستیم.
بله بله.
ما داریم از ماشین برقی استفاده میکنیم.
الان برقشو چطور تعمیم میکنین
آقای؟ اتفاقا همین رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم.
بفهم.
حالا جدا از اینکه حالا موزر خودروهای برقی فکر اصلیش ما بین شهره، متوجه هستین؟ مثلا
بله فرض
میکنیم شما من که خودم اصفهانی ام میخوام بیام اصفهان از تهران 400 500 کیلومتر، اون یه مقدار چالش برانگیزه که اونم تا حدودی قابل حله، ولی 90 درصد نیاز مصرف کننده ها تو ایران خودروی شهریه.
بله
متوجه هستین.
بله.
و شما نیاز دون در شهر با خودروی برقی به صورت 100 درصدی تامین میشه. چرا که شما نیازی شما 12 شب تا 6 صبح هیچ جا برق قطع نمیشه.
بله.
اون زمانی هست که ما دچار ناترازی برق نیستیم. شما راحت، من هفته یه بار ماشین شب ساعت 12 وقتی میرسم خونه، حالا معمولا آخر شب میرسم
میزنم
تو برق تا صبح، حالا یا شب جمعه یا پنجشنبه این وقتی تا یه هفته میشه. یعنی چالش برانگیز نیست نیاز استفاده از خودروی برقی.
بله.
اتفاقا اینقدر که شما تو تهران باید تو صف بنزین وایسین هفته یه بار،
بله،
به نظر من چالش برانگیزه. اصلا خودروی برقی چالش برانگیزه.
خب اگر تعداد خودروی برقی به اندازه همین خودروی بنزینی الان باشه قطعا چالش ایجاد میشه، ولی واقعا حالا اینکه تأمین برقش به چه شکل باشه موضوع بسیار بسیار مهمه که من فکر میکنم اینجا هم ما بعد از کشورهای پیشرفته‌ای مثل همین کشور چین که الان خودروهاشو وارد میکنه به کشور ما، جای دیگه مونتاژ میشه اصلا میاد و خیلی هم ما باید استقبال بکنیم ازش، حداقل این تکنولوژی ها رو هم وارد بکنیم به کشورمون. اونجا با اون همه جمعیت به قول فرمایش شما هیچ خبری از آلودگی هوا نیست و در تهران این همه آلودگی هوا تو شهرهای بزرگ توی ایران. بفرمایید.
اون استانی که شهر گوانجو قرار داره، اون استان 80 میلیون جمعیت داره.
خب.
یعنی به اندازه ایران یه استانی جمعیت داره.
بله.
هوای اونجا عین قطب شمال که هیچ انسانی اونجا نیست و هوا اینقدر تمیزه اونطوریه.
خب دیگه. بله میگم
بنزین اونجا نیست.
بله،
همه خودروها
بله.
برقیه، موتورسیکلت ها برقیه، نمیتونه حتی قایقایی که توی مسیرهای آبی اونجا حرکت میکنن همه برقی، اتوبوس و کامیوناشون همه برقیه.
بله،
و ما میطلبه که به نظر من در رابطه با سیاست های خودرویمون این موضوع بهش توجه داشته باشیم.
بله، فقط وارداتمون اجناس درجه 2 و 3 چینی نباشه، حداقل تکنولوژی خوبشون رو هم وارد بکنیم و استفاده بکنیم، کمک بگیریم برای رونق اقتصادی کشورمون. خیلی ممنون ازتون آقای مخلص پور، خیلی لطف کردید. سپاسگزارم، موفق باشید، روزتون بخیر، خدا حافظتون باشه، خدا نگهدار. خب عرض کردم که سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا آغاز شده و قرار هست که دو روزی هم ادامه داشته باشه. ما می‌خوایم که گفتگو بکنیم با جناب دکتر مهدی حسینی، رئیس مرکز تجاری ایران در آفریقا و ساحل عاج سازمان توسعه تجارت و همینطور دبیر سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا که اتفاقا از قلب این اجلاس ارتباط ما رو پذیرفتن و الان روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر حسینی، روزتون بخیر و خدا قوت. خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون جناب آقای دکتر حسینی. به هر حال سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا حتما با سرفصل‌های مهم و اهداف بسیار مهم اقتصادی آغاز به کار کرده. اگر ممکنه تیتروار برای ما و شنونده‌هامون بفرمایید که قرار هست در این اجلاس چه مباحثی مطرح بشه، چه پیگیری‌هایی انجام بشه و توقع میره که انشالله چه راهکارهای مفید و سازنده‌ای در حوزه اقتصادی ماحصل برگزاری این اجلاس باشه. بفرمایید.
سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا از امروز کار خودش رو با سخنرانی آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین جناب آقای معاون اول محترم رئیس جمهور شروع کرد. از همین نقطه فکر میکنم اهمیت این اجلاس بر همه ما برهن بود که رئیس جمهور و معاون اول مشترکاً برای افتتاحیه این اجلاس حضور پیدا کردند. برای اولین بار بود همچین اتفاقی رو ما در دولت شاهد بودیم. از 51 کشور آفریقایی، از ببخشید 38 کشور آفریقایی، 51 هیئت رسمی در این اجلاس حضور پیدا کردند که ما شاهد در واقع حضور مقامات بلندپایی مانند معاونین رئیس جمهور، وزرای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و تجاری اتحادیه آفریقا و همچنین رؤسای اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و تجاری، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ قاره آفریقا که مجموعاً ما فکر می‌کنیم تعدادی بالغ بر 600 نفر در واقع مهمان از قاره آفریقا داشتیم که امروز بیاری خداوند مراسم افتتاحیه انجام شد و به مدت 3 روز این برنامه ادامه خواهد داشت در تهران و 3 روز هم در اصفهان خواهد.
آها، 3 روز در تهران و 3 روز در اصفهان.
بله. 6 روز
این عزیزان مهمان ما هستند و
بله.
این اجلاس ادامه پیدا بکنه. خب انشالله آقای دکتر حسینی، ما توقعمون این هست که در پایان این اجلاس، حالا با توجه به که سومین دور این اجلاس هم هست، رونق اقتصادی انشالله شامل حال بخش‌های مختلف اقتصادیمون بشه دیگه، درسته؟ مسیرهای اقتصادی و تجاری جدید.
خدمتتون که عرض بکنم، حالا من به دلیل ضیق وقت خیلی سریع خدمتون عرض بکنم، ما امسال به اصطلاح رویکرده هامونو کامل برخلاف دو دوره قبلی که عمومی بود تخصصی کردیم با 4 محور پتروشیمی، معدن، دارو و ادوات کشاورزی. در واقع با این 4 رویکرد داریم کارمون رو جلو میبریم. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، از پنل زیرساخت به اصطلاح دارم با شما صحبت میکنم در که پنل زیرساخت شامل در واقع مباحث بررسی مباحث کشتیرانیمون، بررسی مباحث پولی و بانکی و بیمه، این مباحث در واقع حمل و نقل هوایی و موارد مشابهی که ما الان ضعف داریم با قاره آفریقا دارم با شما صحبت میکنم. از این پنل، پنل بعدی ما پتروشیمی هست که باز دوباره به بررسی نحوه راهکارها و انجام مراودات حوزه نفت گاز پتروشیمی با کشورهای آفریقایی خواهد بود و به همین ترتیب پنل‌های بعدیمون تا بعد از ظهر ادامه خواهد داشت که همه تخصصی هستند. به چه دلیل تخصصی هستن؟ به دلیل اینکه ما می‌خوایم واقعا این اجلاس یک خروجی مشخص اقتصادی هم برای کشور هم برای فعالان اقتصادی تجاری که چه آفریقایی بودن و وارد ایران شدن یا در واقع شرکت‌های بزرگ کشورمون که در این رویداد شرکت میکنن باشیم.
بله انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر حسینی، سپاسگزارم. حالا روزهای دیگر در حین برگزاری این اجلاس اگر که خبر خاصی بود یا لازم بود که حتما پوشش رسانه‌ای داشته باشیم، ما در خدمتون هستیم آقای دکتر حسینی و در کنار شما خواهیم بود. از بازار تهران رادیو تهران براتون آرزوی توفیق میکنیم.
خوشحال میشیم.
متشکرم از شما، روزتون بخیر، موفق باشید. خداحافظ. وقت برنامه ما رو به پایان هست. من فقط یک توضیح رو بدم خدمت شما. ما همونطور که از دیروز که اولین روز هفته بود و البته از هفته قبل هم همکاران مقدمه‌ای برای این کار داشتن، ما به مناسبت گرامی داشت هفته کار و کارگر قرارمون این بود که هر روز حتما پیگیر بحث مطالبات کارگرای عزیز باشیم. از روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دوستانی رو هر روز به ما معرفی میکنن که در این مورد ما میتونیم باشون صحبت بکنیم و پاسخ روشنی هم بگیریم، چون توقع این هست که وزارتخانه‌ای که مستقیما با کار و کارگرای عزیز در ارتباط هست افرادی رو به ما معرفی بکنید که پاسخگو باشن. امروز و دیروز این دوستان جناب آقای مدنی، دبیر برگزاری ستاد هفته کار و کارگر رو از وزارتخونه به ما معرفی کردن. ما هم دیروز و هم امروز در تلاش بودیم که باشون تماس بگیریم، ارتباط بگیریم، ایشون رو بیاریم روی خط. متاسفانه پاسخگو نیستن و حاضر نیستن که بیان روی خط و باشون صحبت بکنیم. عجیبه، برای ما هم حتما همینطور برای شما که دبیر برگزاری ستاد هفته کار و کارگر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نخواد بیاد روی خط و صحبت بکنه راجع به مسئولیتش، راجع به اونچه که وظیفه‌شون هست واقعا در حوزه کار و کارگر پیگیرش باشن. ولی ما سعی میکنیم که حتما فردا بالاخره عزیزی رو بیاریم روی خط و سوالات شما کارگرای عزیز رو بپرسیم. این هم به خاطر این هست که ما مسئولیتمون و وظیفه‌مون این هست که پیگیر مطالبات شما عزیزان باشیم. این توضیح رو هم بعد خدمتتون میدادم به جهت احترامی که برای شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم قائل هستم و با همین توضیح از محضر شما خداحافظی بکنم. ان تا فردا که باز سعادت باشه خدمتگزار شما باشیم. خدا نگهدار. Thank you. از پخش شبکه رادیوی تهران با افتخار با شما همراه هستیم. محضر شما عزیزان اعلام می‌کنم که لحظه اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 خواهد بود. در آستانه اذان ظهر امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1-7 از سوره مبارکه غافر با صدای قاری محترم استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن.
فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ.